أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد بأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب این که روایات و خصوص مقبولی عمر بن حنظله برای اثبات شرط اجتهاد در قاضی و به اقتضاء اولویت شرط اجتهاد در قاضی القضات و رئیس قوه قضاییه بحث میکردیم، مختصری این مقبوله رو تحلیل کردیم و بعضی دقت‌هایی رو که باید درش انجام می‌پذیرفت توضیح دادیم. و در ذیل مقبول بعضی فقرات آمده که میتونه شاهد مدعا باشه، خواستیم اونو توضیح بدیم. و قبل از اون گفتیم که ما یه مبحثی در اصولمون داریم به عنوان تعادل تراجیح، محدود به تعادل و مقایسه دلیلین است و ترجیح یکی بر دیگری بر اساس و از این مقیاس ها و معیار ها. و عرض کردیم که این در این روایت نشون میده که مسئله تعادل تراجیح محدود به دلیلین نیست، قیاس دلیل نیست، بلکه تعادل ترجیح در جهات دیگه از جمله مثلا مستنبط و مجتهد هم قابل طرح. تعادل ترجیح در حوزه مستنبط هم حتی قابل طرح است. بعد عرض کردیم که ما اگر بخوایم بحث رو کامل کنیم، جنبه های دیگری هم هست که جا داره، داریم استطراده نرز میکنیم، جا داره در علم اصول اصول فصولی بازشه برای این مطالب که انواع تعادل تراجیح رو همه رو بحث کنیم. ما بحث رو محدود کردیم به تعادل تراجیح بین دلیلین، اونم فقط بین خبرین، در حالی که بحث وسیع تر از اینه. بعد حالا یه مختصری من متنی رو که در این باب نوشتیم میخونم، دیگه بیشتر توضیح نمیدم، بعد بریم سراغ فقرات ذیل مقبوله که اونجا به بعضی از انواع در واقع ترجیحات اشاره شده. و نهایتا هم باز از همون مواردی که به ترجیحات بین خبرین یا حکمین یا حکمین اشاره شده که انواع ترجیحات رو بحث میشه، از مجموع اینها باز همچنان میشه برای تقویت این مطلب که این خبر دلالت بر اشتراط اجتهاد دارد استفاده کرد. لا یخفا علیک انه فی انه ما هو المراد من هذه الفقره و ما یعطی بعده، انه ما هو المراد من هذه الفقره و ما یأتی بعده، یوجد وجهان بل قولان. الاول ان المراد منها هو ترجیح احدى الحجتين على غيرها من دون النقاش في اصل حجيه الاخر، و الثاني ان المقصود منها هو اختيار الحجه على لا حجه منها. گفتیم که یه سوالی که اینجا مطرح میشه که این فقراتی که اینجا داره دو خبر رو مقایسه میکنه، آیا داره دو حجت رو با هم مقایسه میکنه یا یک حجت رو با یه لا حجت. این یه سؤاله که باید جواب داد. یعنی اگر میگه مثلا بین این دو خبر یا بین دو مستنبط، دو حاکم که مفتی هستن، مجتهدن و نظرشون حجته، مقایسه کن، یکی رو با این معیار بر دیگری ترجیح بده، آیا داره بین حجتین، یعنی هر دو حجت هستن بالاخره، منتها انگار یکی یه رجحانی داره، بفرمید به تعبیر احج مثلا، اینطور حجت و لا حجت نیست، هر دو حجت هست، دو حجت مقایسه میشه، یکی بر دیگری ترجیح داده میشه. یا نه خیر، یکی حجته یکی لا حجته. وقتی یکی حجت بود اون دیگه لا حجت هست مثلا. این یه بحث. کما ینبغی ان یعلم انا بحاجه الی سیاقت منهجیات و معایر معینه للتعادل و ترجیح فی الجهات و شؤون المختلفه المتعلقه به عملیات الاستنباط. مطلب دیگه هم که باید معلوم شه اینه که ما باید منهجیات و روشگانهای رو، روش شناسی های رو، روش های رو و نیز معیارهای مشخصی رو برای تعادل و ترجیح در جهات مختلف و شؤون مختلف مربوط به فرایند استنباط رو طراحی کنیم. اونی که الان داریم فقط بین الخبرین عملا، حد اکثر توصیه بدیم بین الدلیلین، نه بین الحکمین، بین المجتهدین، بین الحکمین و جهات دیگه. این جهاتی که میشه و خوب است در اصول اضافه شه ما اشاره میکنیم و عبور و اهم ماهیه. این جهاتی که باید در اون جهات هم این مقارنه و مقایسه و تعادل و ترجیح انجام بپذیرد مهمترین این پنجتان که عرض میکنیم. الاول التعادل و ترجیح بین المستنبطین انفسهم. خود مستنبط ها باید مقایسه شن. خب یکی فقیه یکی افقه. خب میفرمید که خب این فقیه و افقه شاید به این جهت هست که مثلا او از اخبار بهتر چیز میفهمه یا روش بهتر به کار میبره. غیر افقه اینجور نیست. میگم خب اورع چی؟ اورع یکی اورع و یکی ورعه، با تقواست، ورع هم بالاتر از تقواست، اما دیگری اورعه. این معلومه که شخصیت خود مجتهد مهمه و باید یکی رو از دیگری ترجیح داد. التعادل و ترجیح بین المستنبطین انفسهم، خودشون، خود مستنبط ها با هم باید مقایسه شن. ولی زمان ما گفتیم به عنوان احتمال می شود مثلا شرط معنویت رو هم در قاضی یا مجتهد و حاکم لحاظ کرد. من حیث الصفات و صلاحیات التي يمتلكها كل منها كل منهم و هي دخيلة في عمليه الفتيا والقضاء والحكم. دومین جاوش جهتی که جا داره تعادل تراجی انجام شود اونیست که رایجه. و ثانی التعادل و ترجیح بین کل قسم من انواع العدله و الحجج ما قسم آخر. خب این هست. سوم التعادل و ترجیح بین المنهجیات الاستنباقیه من حیث الاعتبار و الکفاعه. تعادل تراجی در روش هاست، روش های استنباط. یا آقای روش شناسی اجتماعاتش اینه، دیگری روش شناسیش طور دیگه است. روش شناسی ها بسیار تعیین کننده هستن. نمیشه گفت که همین مجتهدین برابرن. یکی از یک روش بسیار معتبرتر و کفاعه، یعنی کارآمد و کارآمدتر استفاده میکنه. ممکنه روش دیگه اینجور نباشه. ولذا باید ممکنه یکی اورع باشه، اعدل باشه و کذا و کذا، اما روشش ضعیفه، روشش دقیق نیست، اون دیگه یا عکس. لحاظه اینا رو ما دید. میدونید که یکی از بحثایی که در بحث تعادل تراجی مطرح میشه این که آیه معیار که توی روایات اومده اینا انگار توقیفی همین معیارها، بازیم گناری هر چی تو روایت اومده، همونی که مصرح روایات معیارن برای ترجیح. من عرض میکنم هیچ دلیلی بر این قضیه نیست. ما خیلی عناصر دیگر رو که میتوانن ملاک ترجیح باشند داریم که باید بهش توجه کنیم. یکی از اون خود روش شناسیه، اجتهاد بسته به روش است. یکی روش قوی تر، دقیق تر، کارآمد تر، دیگر اینطوری نیست. چهارم، التعادل و ترجیح بین المستنبقات. این یه رأی به دست آورده، اون دیگر یه رأی دیگه به دست آورده. این یه چیز فهمیده از این حدیث، یکی دیگه از همون حدیث دیگه فهمیده. اینو باید مقایسه کنیم با معیارهایی، بگیم فهمین درست تره، فهمین دقیق تره. من حیث حدود الاطمئنان به اصابتها الی واقع المرادات الالهیه و شریعت الغراء. از این جهت که ببینیم کدوم از اینا به واقع تشریع احتمالاً اصابت کرده، دیگری شاید اصابت نکرده باشد. میشه با معیارهای تشخیص داد. این بحثی که گفته میشه دین قرائت پذیر است و قرائت متعدده، همه همسانند و متن تفسیر واقعی نداره، تفسیر نفس الامری نداره، تفسیر ثابت و متعین نداره، اینا حرفای بی ربطیه. نمیخوایم بگیم 100% میشود خطا و از غیر خطا رو تشخیص داد، اما این گونه هم که نیست بگیم متن معنای متعین نداره، تفاسیر همه یکسانن، متن قرائت پذیره. یه بار دیگه من نقل کردن، یکی از عالم که مرحوم شد رساله داشت، خیلی هم پر سر و صدا بود، دیدم گفته که دین قرائت پذیره. بعد یکی از این روزنامه‌هایی هم که علاقمندن به امثال این آیون، اینو عنوان کرده بود، به اصطلاح تیت کرده بود. خب خیلی عجیب بود، کسی که مدعی اجتهاد بلکه مرجعیت و احیانا اعلمیت به رساله میده، نمیدونه قرائت پذیری چه مبانی داره و نمیشه پذیرفت در دین. بعد به یکی دیگه از آقای مراجع من اینو گله کردم تلویحا، که یکی از آیون تلویحا گفتم، ایشون البته دارم فهمید کیو میگم، گفتم یکی از آقایی هم چه حرفی زده. خب بله، بستگی داره این که قرائت مال کی باشه. دیدم ایشون هم باز توجه ندارن که آقا قرائت پذیری مبانی معرفه شناختی داره، قبول کنیم مشکلات عظیمه‌ای به وجود میاد. کسی اگر قرائت پذیری دین و پذیر قبول کنه، اصلا اول مطلبی که باطل میشه اجتهاد و تقلید. نه اجتهاد حجت پیدا میکنه، نه تقلید جایز میشه، برای اینکه هر کسی قرائت خودش برای خودش حجته. دیگه شما نمیتونی از او تقلید کنی. اعلمیت اصلا معنی نداره، حجت اجتهاد اصلا معنی نداره، تقلید بیپایه میشه اصلا. برای اینکه تقلید برای چی؟ خب او از خودش فهمیده، تو هم برو از خودت بفهم. خب بعضی خب افراد مسن ما، از بزرگان ما، خب چاره ای نیست، اونا من نسل قبلن، ولی ماها باید توی این قضایی آشنا باشیم. اینطور نیست که بگیم آقا هر معرفتی به دست آمد به اندازه حجته. بالاخره که ما که مصوبه که نیستیم، که ما مقتضی هستیم، قبول داریم خطا در فتوا ممکنه رخ بده. این معنیش همینه که دین رو غلط پذیر نمیدونیم، میگیم یا درست میفهمی یا غلط میفهمی. و فرق است بین غلط و درست. در نتیجه اگر اینجوره بسا قواعدی رو بشه جعل کرد که تا حدودی، نمیگیم 100%، تا حدودی بشه بین غلط و درست تشخیص داد. این خودش مسئله خیلی مهمیه که در اصول جاش خالیه، ما به این مسائل نمیپردازیم. من اصلا
همش
بشه یه دونه رساله و همش نه، کسی نمیگه رساله بشه. ما باب اجتهاد نمیخوایم ببندیم، ما میخوایم بگیم دقت کنیم، ما میخوایم بگیم بین اجتهادات و استنباطات میشود فرق گذاشت و میشود تا حدودی قواعدی رو گذاشت که قضاوت کرد بین دو اجتهاد، دو فتوا، دو معرفت حاصل شده. بازم تاکید میکنم 100% نیست، یه جایی ممکن تشخیص ندیم. اما اینکه خیال کنیم که تمام فتاوا و همه فهم ها برابرند، این قابل قبول نیست، خصوصا اگر این ناشی از این باشه که ادعا کنیم که دین قرائت پذیره، هر کسی هر فهمیده رو قرائت او از دین است. در این صورت دیگه چیزی اصلا به سر باقی نمیمونه از دین، به خلاف نصوص الهی است، چه در کتاب چه در سنت که ما ادله فراما داریم اینجوری نیست. و پنجمین نوع از تعادل تراجیح، ترجیح التعادل و ترجیح بین اصالی تنفیذ الاحکام و تطبیقها على ساحات الحیات و لحاظ متقلبات از ظروف زمکانیه المتنوع و مقتضیاتها. تعادل تراجیح بین روش های اجرای حکم، حتی یه روش اجرای حکم کل آبروی دین رو به باد میده، یه روش اجرای دیگه با اجرایش آبرو به دین میده. اینجوری نیست بگیم به هر شکلی میشه حکم خدا رو اجرا کرد، باید ما ظروف زمکانی، شرایط زمانی مکانی رو ببینیم، شرایط آفاقی رو ببینیم، فرهنگ رو ببینیم، حیثیات و شرایط اجتماعی رو، تاریخی رو، فرهنگی رو، سیاسی رو، حتی بعضی مواقع اقلیمی رو، عرفی رو، اینا در مقام اجرا باید ببینیم. اون وقت یکی کور حکم رو اجرا میکنه، آثار سوء میگذاره، یکی دیگه با دقت، با ملاحظات، با رعایت بسیاری جهات، و میبینید که حکم اوقع قرار میگیره، نافذ قرار میگیره. یکی جامع اجرا میکنه که ناقص اجرا میکنه. به هر حال حتی مقام تطبیق هم میتواند شیوهای مختلف داشته باشه. لذا گاهی ما عرض کردیم که فرق است بین نظام و الگو. نظام داریم، نظام اقتصادی مستقل، نظام سیاسی مشخص، نظام مدیریتی معین، نظام حقوقی معلوم، انواع نظامات، اینا نظام هم ثابتن و واحدند، ثابت و واحدند. اما الگوها میتونه متنوع باشه، یعنی الگوهایی که همون نظام شما میخواید در ظروف خاصی پیاده کنی، یه جهاتی رو باید ببینی در مقام پیاده کردن، که وقت اون جهات وقتی فرق میکنه، اوضاع ایران، شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی، سیاسی، قومی و عرفی ایران، یه جهاتی درش هست که در مقام پیاده کردن حکم خدا باید دیده شه. در عراق این شرایط نیست، طور دیگه است. در فرانسه اون شرایط نیست، یه جور دیگه است. در روسیه شرایط جور دیگه است. بخوای اسلام تو روسیه پیاده کنی، با الگوی باید پیاده کنی که ممکنه همون الگو در فرانسه جواب نده. اسلام رو بخوای الان پیاده کنی، با یه الگوی باید پیاده کنی که 100 سال پیش جواب نمیداد. با الگو که 100 سال پیش اسلام پیاده شد، امروز پیاده کنی جواب نمیده. باید شرایط زمان مکان. امام فرمودن در مقام استنباط زمان مکان دخیله، اگر نظر مورکشون این باشه که فقط در فهم از ادله، خب یه بخشی از قضیه است. احتمال میدم ایشون همین جهات منظور نظر شریفشون بوده، که آقا شما میخوای استنباط کنی، استنباط رو ناظر به عمل، میدان، باید استنباط رو انجام بدی. استنباط رو تو کنج حجره بشینی باز خودت یه چیزی از آیه و روایت بفهمی بعدم بگی تو جامعه باید پیاده شه، این دقیق نیست، این استنباط دقیقی نیست، این اجتهاد صائب ممکنه در حساب نیاد، چون سایر شروط و ظروف دیده نشده. و اسلام آمده برای اینکه عملی بشه، اسلام نیومده که تو کتابخونه تو قفسه قرار بگیره، ولذا باید شرایط رو دید. وقت اینجا مسئله قواعد و تعادل ترجیح میدان عمل، تنفیذ و تطبیق حکم پامیون میگذاره که باید دید و قواعد گذاری باید کرد. این خب دیگه ممکنه فهمش غلط باشه، یعنی همین که شرایط رو ندیده و ظروف رو ندیده، اوضاع رو نتونسته در این که چرا میگیم آقا عرف، عرف که ثابت که نیست، کی گفته که اعراف ثابتند؟ بسیار از عرف، عرف هست متغیره، عرف بخشی از فرهنگه. فرهنگ هرچند بطیعه، هرچند دیرزیست، هرچند خیلی کند تغییر میکنه، اما تغییر میکنه. و فرهنگی که در یه عصری هست 100 سال بعدش کلن عوض میشه، گاه بعضی از هنجارها ناهنجار، ناهنجارها هنجار میشه، تا جایی که البته مرز شریعت تعارض نداشته باشه. ما به بهانه فرهنگ مرز شریعت رو نمیتونیم در نوردیم، ولی به هر حال فرهنگ در فهم مؤثره. خب از کردیم که فإنه اضافتا الى المعایر العقلیت التي توجد و هی مرتبطتون به هاو صدد، به اضافه به معیارهای عقلی که پیدا میشه و هست و مرتبط به این مسئله است، مسئله تعادل تراجیحه، یه سلسله معایر و مرجحات در کتاب و سنت آمده. قد توجد فی الکتاب و سنه ایدن معایر معینه لتقویم و قیاس کل من الجهات المذکوره، همین پنج قسمی که گفتیم، و ترجیح بعض اقسام کل منها علی بعضها الاخر. در آیات و روایات هم هست، هم بحثای عقلی ما داریم برای ترجیح، تعادل و ترجیح، هم بحثایی از کتاب میشه استفاده کرد، هم از سنت میشه استفاده کرد. خب اینا رو ما کار نکردیم. فسنشیر ذیلا الى بعض ما جاء فی هذه الجهات فی ذیل الخبر المبحوث عن نموذجا. در همین روایت که داریم بحث میکنیم، یعنی خبر عمر بن حنظله، نکاتی هست که نشون میده این جهات مختلف در مسئله تعادل ترجیح مطرحه که من بر نخوردم، اگر شما برخوردید، کسی برخورده ما راهنمایی کنه، که غالبا از این به اصطلاح اخبار علاجیه ما فقط مقایسه خبرین رو در میاریم، در که مقایسه جهات دیگه هم در همین روایت، همین روایت کلام بحث میکنیم آمده، فقط خبرین که نیست که. و مما یجدر بالطلبه ان تبحث عنها هو الفحث عن الآیات و الروایات التي في مذان بیان هذه المعایر و تنقیحها و تنسیقها كنسق نحجوی و استخدام ذلك النسق حادفا تقویم و تعادل تلکم الجهات و ترجیح راجعها على مرجوعها. یکی از چیزهایی که خیلی لازمه برای طلبه دانشپژوه حوزه فحص از آیات و روایاتیه که در مزان بیان این معیاران، معیار ترجیح مستنبط با مستنبط دیگر، دلیل با دلیل دیگر، حکم با حکم دیگر، روش با روش دیگر، شیوه اجرا و تطبیق و تنفیذ با شیوه تطبیق و تنفیذ دیگر، اینا رو ببین تو آیات پیدا کنیم. یکی از کارهای مهمی که باید انجام بگیره تجربه نبوی در این زمین است، سیره عملی ائمه معصومین در این زمین است سلام الله علیهم اجمعین، که ببینیم که یه حکم در یک شرایط جوری در شرایط یه جور دیگه اجرا میکردن. مقام اجرا خیلی مهمه تو چه رسد به بقام فهم. و تنقیح ها منقح کرد اینها و تنسیق اینها صورت بندی و سامانده اینها که نسق نحجوی این بسید دستگاه روش شناسی و استخدام داله که نسق حادفن که جهتگیری کرده باشه ارزشی یا ارزیابیه و همجور تعادل این جهات رو با هم دیگه و ترجیح اونجه راجع بر اون که مرجوعه. این چیزیست که باید اتفاق بیفته. این مطلب جلسه قبل نخونده بودی من بکنم در یاد آورده. سنلمح اجمالا الى المعایر المذکوره فی المقبوله، در مقبوله بعضی معیارها آمده گفتیم، لتقویم کل قسم من اقسام بعض الجهات و شؤون المتعلقه به عملیات الاستنباط و ترجیح بعض اقسام کل منها الى بعد الاخر و هی کما یلی. در همین حدیث حداقل پنج قسم، پنج معیار آمده گفتیم. اینو چون جلسه قبل اجمالا آخر جلسه گفتیم، گفتیم بریم سراغ متن، بعد میخونم و بعد بریم سراغ متن حدیث. افضلیت المستنبت،
افضلیت مستنبت و همون فقه بود.
سه تاش از این میشه به دست آورد. سه تا از اون
الان مثلا فرهنگ بعضی از کشورها مثل حتی هم روسیه یا بعضی از کشورها اصلا منبع درآمدی خیلی زیادشون مثلا از مشروبات الکلی.
نه گفتیم دیگه، من این احتیاط رو کردم، گفتم تا زمانی که تعارض با مرز شریعت پیدا نکنه احکام ثابت رو که نه نه حالا این دیگه، حالا دیگه جزئیات رو نمیخوایم بحث کنیم، در جای خودش بحث کردیم، بعد اشاره کردم بله اینا الان جزئیات رو نمیخوایم وارد چی میگیم اینجا و چی کار باید کرد، ولی اجمالا اصل مطلب قطعی است که مقام اجرا فرق میکنه. همین الان تو عصر ما شما بفرمایید مثلا راجع به فرض کنید که دیه زن و مرد، دیه مؤمن و مسلم و ذمی، الان فتوای آقا چیه؟ برابره. چرا مقام اجرا رو لحاظ کردن؟ نه اینکه حکم اصل حکم تغییر کرده، مقام اجرا داره میشه. یکی اینو دخیل دیگه نه نه اون قاعده جب حل میکنه، قاعده جب حل میکنه، ان اسلام یجب به ما قبله. خب این معیاره که در این روایت اومده ایناست، اولیت المستنبت من حیث امتلاک المواصفات. آقا اولین چیزی که در این روایت اومده اینه که مستنبتا رو با هم مقایسه کن نه خبرها رو. الافضلیه به اعتبار کن احد الدلیلین المجمع علی او مشهورن و الاخر شاذا، قیاس دو تا دلیل با هم دیگه. الافضلیه به اعتبار موافقت الکتاب و سنه و مخالفت العام معن، دو تا معیار رو با هم داره، یکی دیون دو تا معیار رو با هم نداره. مخالفت العام حسبو، در کتاب و سنت موافقن، یکی موافق عامه که نیست، این باز خودش میشه مرجعه، این مخالفه یکی موافقه. لو کان المعارضان موافقین لکتاب و سنت، و گفتی من بسر فی ترجیح المخالفه، فی ترجیح المخالفه و احتمال صدور الموافق عن تغییتن، گفتم لجبازی نمی کنیم ما چون اونی که موافقه احتمال تقیه میره مخالف و ترجیح میدیم. میل الحکام و القضات الجائرین و احدهما کملاکن للمرجوهیه و به آخرتن و نهایتن عند التصابی من جهت الاخیر ایذن او من کل الجهات التوقف، میگه از همه این جهات همه برابر چکا کنم من بسد، میگه توقف کن. حالا یا بگیم مثلا تعارض و تساقط و توقف کن، من چکا کنم قبول محضر معصوم و ترسد لسعالن المعصوم علیه السلام. خب عبارات ایناست، عبارات میخونیم الان. حیث قال ابن حنزله قلتو فا این کان کل رجل اختار رجل، بخش قبلی رو باید خوندیم دیگه، زیلو داریم میخونیم. فا این کان کل رجل اختار رجل من اصحابنا، یکی گفت من میرم پیش این مجتهد برای قضاوت، اون گفت من سراغ اون یکی مجتهد. فرض یا ان یکونا ان ناظرین فی حقه ما، رفتن سراغ دوتا گفتن خیلی خوب این دوتا از چی گفتن ما قبول میکنیم. و اختلفا فی ما حکما، ولی این دوتا رأیشون یکی نبود. و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، اختلافشون هم در حدیث شماست. حالا در حدیث شماست یعنی مثلا یکی به این حدیث تمسک میکنه میگه معتبر، اون دیگری به اون یکی، یا نه در حدیث کم یعنی همه حدیث یه حدیث رو اونجور معنی میکنه اینجور دیگه معنی میکنه، اینجا من چکا کنم؟ قال علیه السلام الحکم محکم بهی اعدل هما، اعدل به اعلمیت مرتبطه، بی ارتباط نیست. ولی واقعا عادل و اعدل در اعلمیت تأثیر میذاره. اعدل اعلم است، عالمتره دیگه. عادل و اعدل هر دو از علمی با هم فرق میکنن، یعنی شخص فرق میکنه. اون حالات نفسانی فقیه یکی اعدل ترجیح داره. بله. و افقه همه، بله درسته دیگه، افقه دیگه. و استقه همه، این هم از مؤثره به اعتبار اینکه در نقل حدیث و استقه همه فی الحدیث. و اورع همه چی؟ یکی اورع چی؟ بله قبول، گاهی ممکنه بگیم اورع الاورع فالاورع، بر این که اون که ورع تر است خدا الهاماتی ممکنه بهش بکنه، اون به قول عوام سیمش سریعتر و راحتتر وصل میشه به بارگاه الهی، خدا امتحال ممکنه عنایاتی بهش بکنه. ولی اصل قضیه باز به صفات ذاتیه یا اکتسابیه باطنیه برمیگرده. ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر، وقت در این صورت به دیگری توجه نکن. گفتیم اینجا باید معلوم شه که آیا به دیگری توجه نکنی، دیگری اصلا حجت دیگه نیست، مقایسه حجت بالا حجته، یا نه دو تا حجته یکی حجت تره، وقتی اونو دارید یه به اون یکی حجت نباید توجه کنی. و ذالک به معنا ترجیح رأی اعدل المجتهدین و افقه هما و استقه هما و اورع هما علا غیره. بل یبدو، این احتمال دوم ما داریم میدیم، ان حکم المجتهد الافضل هو الحجه حسبه، مجتهد افضل به جهات عدالت، به جهات ورع، به جهات ارشاد صداقت، به جهات افقهیت، اون حجت فقط. وقتی ما یک اعلم داریم بقیه آره اصلا حجت نیستن، یعنی مقایسه حجت با لا حجته. و عدم حجیت رأی غیر الاعلم هناک لا اقل عندما وقع الخلاف بینهما، اونجایی که مثلا در تعارض قرار میگیرند. فضلا عن غیر المجتهد، ما دیگه وقتی شما بیای بگی آقا وقتی اعلم یا افضل هست، افضل چه علمن چه بلاز تقوا ورع صدق و جهات دیگه، وقتی افضل هست غیر افضل حجت نیست، وقتی میشه گفت که غیر مجتهد حجته، غیر مجتهد حق دخالت تو قضا داره. هرکس قال فقلت، باز ابن حنزله میگه که واقعا البته خب بزرگان ما حق ابن حنزله را ادا کردن در این که آمدن گفتن که آقا مقبول است روایات ایشون، ولی انصاف اینه که یکمی کم گذاشتن در حقش. شما الان عبارات رو ببینید چه بود، چه این آدم دقیق بوده. قال فقلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، هر دو عادلن، هر دو مورد رضایت و مقبول جامعه ما هستن. نه جامعه، عند اصحابنا، ظاهرا ایهام داره به این که یعنی نزد بزرگان ما، این شخصیت برجسته ای که دیگر علما، دیگر بزرگان به احترام میکنن، تعظیم میکنن. لا یحول الواحد منهما علی صاحبه، دو تایی در یه حدن، یکی بر دیگری برتری نداره، اونجا چیکار کنیم آقا؟ از صادق سوال میکنه. قال فقال علیه السلام یندر، بازم فکر کنه، بازم تأمل کنه. یندر الی ما کان من روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما به، اون روایت که برسون حکم کردن، خب اون یه روایت داره، این فقره نشون میده که اونجا که فی حدیث کم گفت یعنی دوتا حدیثه، این قرینه اینه که اونجا اگه گفت که این اختلافشون در حدیث شماست، نه که در فهم یه حدیث دو جور فهمیدن، نه، میگه در حدیث شما اختلاف، یعنی اونم یه حدیث داره تناسخ پیش میکنه، یه حدیث دیگه تناسخ میکنه. چون چی داره میگه؟ میگه ما کان من روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما به، اون روایت که مبنای حکم شده، اون یه روایت مبنای حکم قرار داده، این دیگری یه روایت دیگه رو مبنای حکم قرار داده. پس دو تا روایت، یکی المجمع علیه عند اصحابک، یکی همه اصحاب اون روایت صحتش و دقتش و وثاقتش رو قبول دارن. فیوخذ به من حکمنا و یا ترک اشخاص الذي ليس مشهور عند اصحابك. شهرت بعضیا به همین تناسب میکنم که مثل اجماع شهرت و مجت فین المجمع علی لا ریب فی، اونی که مجمعه در مقابل اون که شهرت هم نداره لا ریب فی، این معنیش چی میشه؟ آقای نوروزی بفرمید. در اون سوالی که داشتیم که حجت یا لا حجته، این داریم میگه اون یکی لا حجته ها، چون یکی لا حجته، ما داریم حجت و لا حجت مقایسه میکنیم. لیسه مشهور این دست ها فنل مجمع العی لا ریب فی، یعنی این یه حجت حجته، اون یکی رو دیگه بذاریم کنار. الا انقال فنک، باز دوباره به اصطلاح ابن حنزله از ابن حنزله نقل میکنن که ایشون اینجوری گفت: فین کان الخبران انکم مشهورین قد رواهم الثقات انکم. خب ما میفرمید که یکی مشهوری که مجمعه دیگری مشهور مجمعه نیست، خب ترجیح میدیم قبول به اون صادر عرض میکنیم. حالا اگر هر دو مشهورن اونجا چکا کنیم؟ دو تا روایت مشهورن، شهرت روایی در هر دو هم محققه، چکار کنیم؟ آقا ابن حنزل مجتهدی بوده ها، شما چقدر فرق داره و دقت، آدم مسلطیست پیداست، آدم صاحب نظر قوی بوده. حالا لحنشو بعدا ببینید، جوهل تو فداک، جوهل تو فداک، آقا اینو میشه با موثق نیست، صحابه نیست، صحابه متقن امام صادق علیه السلام بوده. حالا کسی نشناخته یا فرض کنید توصیقی نشده، این همه توصیق دیگه. قال یندر فی ما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیوخذ به، این دوتا ملاک رو داشت، اون یکی هر دو ملاک رو نداره. و یاد را که ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه قلت جو التفداک، این چقدر مهربون، چقدر عاشق امام صادقه. آخه عاشق امام صادق میتونه آدم موثقی نباشه، میتونه علایزل و فاسد باشه، فاسق باشه علایزل بالله. قلت جوال تو فداک این رأیت این کان الفقیهان عرفا حکمها حکمهو من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقن للعام و الاخر مخالفن لهم بی الخبرین یوخذ. خب معیار چهارم از اون معیارا که شمردیم قبل این بود که هم با کتاب سنت موافقه با عامه مخالفه، خب گونه که اینطوریه ترجیح داره با اون دیگری. حالا اگر در کتاب سنت هر دو برابرند از جهت موافقن، یکی مخالف عامه است یکی موافق عامه است، میگه مخالف رو بگیر. قال فقال خالف مخالف العامه ففی الرشاد، یه ما ملاکی ما دیگه حالا از حرفای میگه تخطی نکنید، امام صادق فرموده دیگه ما خلف العامه ففیه رشاد، ما هم جز اینا هستیم. رشاد همون رشد و هدایت و اینا هست، رشاد جمع، بعضی ها ما رشاد بیان اشتباه میکنن، رشاد اسم یه گله جان. بله آره اسم تو حدیث اومده، رشاد جمع در معنای مفردش هم اسم یک گله، اما رشاد یعنی هدایت. فقلت جعلت فداک فین وافق ما الخبران جمیعا، از همه جهت برابرن، همین معیاری که فرمودید شما، اونجا چکار کنیم آخه دیگه چی؟ قال علیه السلام اذا کان ذلک فرجعه، دیگه باید به امید نشست حتی تلقا امامک. آه بله یه معیار دیگه، آره یه معیار دیگه. قال علیه السلام یندر الی ما هم الیه امیل حکام هم بباشید امیل حکام هم قضاوت هم، اونی که میبینه این فرمون روایان جائر و قضاوت وابسته به اونها بیشتر خوششون میاد، اینا که میگن آقا خودی غیر خودی نکنید جامعه رو، آقای امام صادق داری میگه شما میل دشمنم لحاظ کنید، ببینید یکی یه علاقه داره انگار به اون طرف، میگه این علاقه داره مقابلش بیستید و هم میگه آقا چرا جامعه رو دوپاره میکنید، چرا خودی غیر خودی میکنید؟ آقای امام صادق این کاری کرده دیگه، چیکار کنیم؟ فینل بله فیت و رکبه یو اخد بالاخر. اگه دید حکام یه دوست دارن اونطوری بشه، باید با اونا مقابله کرد، حتی در مقام میل هاشون، میول حکام، میول قضات جائر هم باید ملاک قرار بگیره. بعد آخر سر میگه من گفتم که آقا فین وافق حکام هم الخبرن جمعیان، اتفاقا هر دو رو میگن اونا بعدشون نمیاد، اینجوز که کنیم میگه چی دیگه نمیمونه. فرمود قال علیه السلام اذا کان ذلک فرجع حتی تلقا امامک. اگه اینطور شد دیگه باید به امید دیدار امام بنشینی. فان الوقوف عند الشهبات شبهات خیر من الاقتحام بالحلقات. دیگه طبق قاعده اقتحام اینجا توقف و پر اینکه در مقام توقف اقلش این است که آدم در شبهه نمیفته. خب تمام این فقرات رو دیگه ما دیگه جزئیات رو بحث نکنیم، تمام این فقرات که نقل کردیم از صدر تا این ذیل‌هایی که الان خوندیم همه باز داره دو چیزو میگه، دو چیز از این مجموعه لاقل میشه فهمید. یک، شأن ابن حنزله، که ابن حنزله شخصیت بزرگیه علمن عملن ولایتن ایمانن، عشق و شیفتگیش به ساعت امام صادق علیه السلام، فباید بهش اعتماد کرد. به حق دارن بزرگان ما که این روایتشون رو مقبول نام گذاشتن، منتها چون توثیق نداره تعبیر موثقه نمیشه، ولی میتوان گفت موثق‌تر از بسیاری از موثقات ممکنه باشه. مطلب دوم اشتراط اجتهاد در قضاست. بالاخره دیگه داد میزنی این همه فقرات که اجتهاد در قضا لازم است. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. Thank you.